الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم وأبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولا سيما مولانا بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين ولا سيما قاسبي حق أمير المؤمنين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند قلوب ما رو، محفل ما رو، مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مطهر امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید و همه ما رو مشمول دعاهای خیر امام زمان علیه السلام در این ایام قرار دهد. عرض تسلیت به محضر مبارک مولامون امام زمان علیه السلام صلوات ختم کنید. هدیه به روح مطهر و منور امام العارفین سید الساجدین زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام صلوات بعدی رو بلند ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. اهل بیت علیهم السلام در طول زندگیشون همونطور که زندگیشون پر بود از معنویت و خداشناسی و خدابینی و اینها، زندگیشون هم پر بود از مواضع سیاسی. یعنی هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که اهل بیت علیهم السلام زندگیشون زندگی سیاسی نبود. یعنی حتی اونهایی که الان میگن ما با سیاست مخالفیم، خود همین هم یک سیاستیه. یعنی خود همین که میگه با سیاست مخالفیم، خود همین هم یه سیاستیه. یعنی ما سیاستمون این هست که کنارگیری میکنیم از مثلا جامعه، کاری به کار مثلا حکومت نداریم، خود همین یه موضع سیاسیه. یعنی شما چه سکوت بکنی چه سکوت نکنی، همه اینها موضع هست. مثلا وقت رأی گیری که میشه، طرف میره میگه که من آقا رأی میندازم مثلا سفید میندازم. میگه خب آقا یه دو تا چهارتاییه، شما اگر بخوای به کسی رأی بدی، یعنی اگر یه کسی میخواد رئیس جمهور بشه، چه من رأی بدم چه رأی ندم، این آقا رئیس جمهور بشه. یعنی یکی باید رئیس جمهور بشه. خب شما میگی آقا همه اینها آدمای مثلا بدی هستن، به نظر من هیچ کدوم از اینا صلاحیت نداره، اما بعضی هاشون از بعضی دیگه بدتر هستن، پس من باید به اون بده رأی بدم که او بدتره رأی نیاره. یه چیز خیلی عقلی و واضح هست. همین که تو رأی سفید میندازی، یعنی این که بالاخره یک نفری این رأی میاره. حالا ممکن بود این با رأی های سفید اون رأیش کمتر بشه، رأی نفر دیگه بالاتر بیاد. یعنی همه کارهایی که ما میکنیم مواضع سیاسی داره. نمیشه بگیم که ما از سیاست مثلا جدا هستیم. نه، اصلا دین اسلام دینیه که از اون وقتی که اومده اولین کاری که پیغمبر میکنه بعد از اینکه دین رو، بعد از اینکه اسلام رو میاد علنی میکنه، میاد حکومت تشکیل میده. یعنی میره تو مدینه حکومت تشکیل میده. و اگر حکومتی سلام نکن، و اگر حکومتی نباشه، اصلاً حدود الهی نمیشه جاری بشه. حالا بله طرف اشکال میکنه میگه آقا حکومت اسلامی تشکیل شده ولی حدود جاری نمیشه. خب این یه نقصه، یه نقصه، بله حدود باید جاری بشه، اما هیچ کسی نمیتونه بگه حکومت اسلامی نباشه. چرا؟ چون اگر حکومت اسلامی نباشه قائل به این باشیم که حکومت اسلامی نیست، یعنی حدود الهی باید تعطیل بشه. یعنی زمانی که کسی، یه انسانی که نائب امام زمان علیه السلام نباشه او بالا بشینه، خب حدودی رعایت نمیشه، حدی زده نمیشه. خب پس این اسلام این همه آمده در مورد حد شراب خوری، در مورد حد زنا، در مورد این حدود گفته، در مورد دیات گفته، در مورد قصاص گفته، پس اینا همه تعطیل میشه. یعنی دین اسلام دینیه که همراه با سیاست هست، بخواهیم یا نخواهیم. یعنی هیچ کسی نمیتونه بگه، اصلا یه چیزیه که بچه 2 ساله هم میفهمه، اینه یه خیلی واضحه. اهل بیت علیهم السلام در مواضع مختلف موضع گیری سیاسی نسبت به همون زمان رو میگرفتن. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که پیغمبر به شهادت میرسه، پیغمبر فرمود علی جان اگر 10 نفر یا بعضی جا داره اگر 40 نفر رو دیدی که بتونی با اونها قیام بکنی قیام بکن و حقوق خودت رو بگیر، حق خودت رو بگیر. اما اگر کمتر از اینها بود، فرمودن که پیغمبر فرمود صبر کن وگرنه نام من دیگه باقی نمیمونه. که حتی داره که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن به اصحابشون و اون شبها میرفتن با صدیقه طاهره سلام الله علیه، در خانه تک تک این اهل مدینه رو میزدن که آقا مگه نبودید قدیر؟ گفتن چرا. حق مگه چرا؟ حقم با علی ابن ابی طالب. حالا میایید با علی؟ آره ما فردا میایم. امیرالمومنین چند بار فرمودن چند روز که فردا صبح سرها رو بتراشید، صبح تو میدون شهر حاضر بشید تا قیام بکنیم. امیرالمومنین آمدن سر تراشیده، فقط 2-3 نفر سرها رو تراشیده بودن، دیگه کسی نبود. یعنی فقط 3-4 نفر. این که امام باقر علیه السلام فرمود ارتد الناس بعد النبی الا 3، حضرت فرمودن که بعد از پیغمبر همه مرتد شدن، برگشتن از دین. یعنی پیغمبر با اون عظمت این همه دین رو میاد زحمت میکشه، 23 سال جان میکنه و خون دل میخوره برای اینکه این دین رو بیاره، بعد فرمود که بعد از پیغمبر ارتد الناس، همه مردم برگشتن. امیرالمومنین علیه السلام اینجا سیاستشون این هست که خب قیام میخواد بکنه ولی نمیتونه. حضرت سکوت میکنه، اینجا بیعت نمیکنه، سکوت میکنه. خب ماجراها رو شنیدید، صدیقه طاهره و اینها، تا بعد از زهرای مرضیه 6-7 ماه بعد از شهادت پیغمبر امیرالمومنین رو به زور ازش بیعت میگیرن که سلیم ابن قیس هلالی میگه که امیرالمومنین علیه السلام مشتش رو بسته بود، اینها آمدن جلو، ابوبکر اومد دست زد روز دست امیرالمومنین و گفت بیعت گرفتم. یعنی بیعت که یعنی دست رو باید تو دست قرار بده، اونم من باید قرار بدم، نه اینکه تو بیای دست بزنی، فقط برای اینکه بگن علی ابن ابی طالب بیعت کرده. سیاست امیرالمؤمنین علیه السلام این هست که سکوت میکنه چون کاری نمیتونه بکنه. خب این مدت میگذره، بعد امیرالمؤمنین علیه السلام سیاستش عوض میشه، تغییر میکنه چون شرایط عوض شده. امام مجتبی علیه السلام میخواد قیام بکنه. شما توجه داشته باشید، امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که به شهادت میرسه، یعنی روز 21 ماه مبارک رمضان، امام مجتبی علیه السلام روز 22 ماه مبارک رمضان صبح بعد از نماز صبح میاد قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام رو، یعنی ابن ملجم مرادی ملعون رو، قصاص میکنه و لشکر رو فراهم میکنه به سمت اینکه جنگ بکنن با معاویه. یعنی روز 22 ماه مبارک رمضان حتی نمیگذاره یه روز دو روز اون ورتر بشه. وقتی هم اومدن با امام مشتبه بیعت کنن، حضرت فرمودن که بیعت میکنی؟ در همه حال گفتن بله. بعد اون داستانها و ماجراهایی که به معاویه نامه نوشتن، گفتن که شما فقط به ما چند روز فرصت بده، ما حسن ابن علی رو کتبسته تحویل تو میدیم. و اون ماجراهایی که داره و حتی خودی های حضرت نامحرم بودن، تا اینکه امام مجتبی علیه السلام مجبور به این میشه که با معاویه صلح بکنه. امام مجتبی بیعت با معاویه نمیکنه، صلح میکنه. اون کسایی که بعضی وقتا اشتباه میگن امیر امام مجتبی بیعت کرد، نه، بیعت نمیکنه، صلح میکنه. صلح، نه بیعت، مصالحه. آقا با این شرایط من حکومت رو به تو میدم، شما هم حاکم باش با این شرایط. قبول شد. بعد تا میرسه به امام سیدالشهدا علیه السلام و قیامی که میکنه و عاشورایی که اتفاق میفته، و این عاشورا باید ادامه پیدا بکنه. ادامه این عاشورا و امتداد این عاشورا با وجود زینب کبری سلام الله علیها و حضرت زین العابدین علیه السلام هست. خب امام سجاد علیه السلام چه کاری رو در پیش میگیره؟ دو تا کار. یک، دعا. دو، گریه بر سید الشهدا علیه السلام. که عرض میکنیم که دعا به خاطر چی حضرت دعا رو در پیش میگیره؟ دومن چرا گریه بر سید الشهدا علیه السلام؟ اول عرض میکنیم دعا رو. زمانی که امام سجاد علیه السلام بر میگرده به سمت مدینه، خود حضرت میفرمایند که جوری معاویه و یزید حتی تو مدینه کارهایی کرده بودن و زبیریا تو مکه و مدینه کارهایی را انجام داده بودن که تو کل حجاز، خیلی حرف عجیبیه، حضرت فرمود تو کل حجاز به اندازه یک دست انگشتان، یعنی به اندازه 5 نفر محب ما پیدا نمیشد. خیلی عجیبه، محب، نه شیعه ها، یعنی کسایی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشن پیدا نمیشدن، اینقدر اینا کار کردن. حالا تو این جایی که امام سجاد علیه السلام و اهل بیت محبوب نیستن، خب باید چه اتفاقی بیفته؟ امام میتونه چیکار بکنه؟ یعنی کسی دورو بر امام نیست، امام میاد این راه رو طی میکنه که میاد میشینه تو مسجد پیغمبر تو مدینه، شروع میکنه دعا خوندن. مردم این دعاها رو میشنون، میگن عجب دعاهای قشنگی، کیه داره این دعاها رو میگه؟ بله، این کیه؟ این امام سجاد علیه السلامه. فرزند کیه؟ فرزند امام حسین. و مردم کم 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 به حضرت رو میارن، تا جایی که وقتی که آمد زیارت بیت الله الحرام، همین امام سجاد علیه السلامی که میگه تو مکه و مدینه 5 نفر ما اهل بیت رو دوست نداشتن بعد از قضیه کربلا، کاری میکنه با همین دعا کردن که وقتی میاد مکه، هشام ابن عبدالملک داشت طواف میکرد، انقدر هجوم جمعیت بود دور کعبه که نتونست استلام حجرالاسود کنه، دست بزنه به حجرالاسود. جمعیت به شدت شلوغه، پادشاه مکه نمیتونه، یعنی راه رو براش باز نمیکنن که دست بزنه به حجرالاسود. نشسته بود، خسته بود، نشسته بود، هشام ابن عبدالملک نشسته بود، خلاصه اونجا خسته بود که یک گوشه ای نشسته، تا امام سجاد علیه السلام وارد شد. وقتی حضرت وارد شد، همه صفها رو باز کردن و برای حضرت که بیاد استلام حجر بکنه. عبدالمروان، هشام ابن عبدالملک، برگشت گفتش که این کیه؟ نه اینکه نمیشناسه، میخواد بگه که یعنی چجوریه که برای این راه رو باز کردن. میخوام بگم همون امام سجاد حالا این اتفاق براش میفته که همه راه رو باز میکنن که فرزدق کنار رو گفت تو نمیشناسی تعرف البتحاء والحرم، شروع کرد یه شعر قصیده بلند پایه در مورد امام خوندن که تو نمیشناسی این رو، این آقا رو حرم میشناسه، این آقا رو صفا و مروه میشناسه، این آقا رو زمین و آسمان میشناسه، این آقا رو همه عوالم میشناسن، این آقا رو فقط تو نمیشناسی، اگه نه همه عوالم هستی این آقا رو میشناسن. این آقا پسر سید الشهدا علیه السلام، از نسل امیر المؤمنین، از نسل پیغمبره. شروع میکنه یه قصیده خیلی معروفیه در مورد امام سجاد علیه السلام میگه. یعنی با دعا حضرت تو دلها نفوذی میکنه که اگر میخواست حضرت کلاس درس تشکیل بده، اگر حضرت میخواست قیام بکنه، اگر هر کاری میخواست بکنه نمیتونست. حتی از شما میدونید که حتی از حضرت سوال کردن در مورد قیام مختار، قیام توابین، حضرت هیچ گونه تأییدی، هیچ گونه بله، وقتی که حرمله رو کشتن حضرت دعا کرد مختار رو، یا وقتی که مختار به شهادت رسید حضرت دعا کردن، اما اصلا انقدر خفقان هست که حضرت حتی نمیتونه به هیچ وجه، به هیچ وجه حضرت نمیتونه تأیید بکنه حتی اون قیام رو. پس راهی که امام سجاد علیه السلام پیش میگیره اول دعاست، دوم گریه برای سیدالشهدا علیه السلام. حضرت چرا اینقدر گریه میکنه؟ 35 سال حضرت گریه میکنه. 35 سال میگه آب میوردن برای وضوی حضرت، انقدر اشک میریخ. من سوال دارم از شما، شما یه ظرف آب بردارید، چقدر باید عشق بریزید تو این آب تا این آب مضاف بشه؟ خیلی. آب که به این زودی مضاف نمیشه که. میگه انقدر حضرت عشق میریخت و گریه میکرد که این آب مضاف میشد، آب را عوض میکردن، دوباره حضرت گریه میکرد، دوباره آب را عوض میکردن، به انواع و اقسام به جاهای مختلف حضرت گریه میکردن، عشق میریختن، فقط دنبال یه بهونه بودن که حضرت گریه بکنن. خب حالا سوال اینه، گریه مگه چه کاری میکنه؟ فرمود که گریه، ما نگاه میکنیم میبینیم که بله، خب ما اومدیم یه مقدار گریه کردیم رفتیم، خب امام سجاد این همه گریه میکرده مگه بیکار بوده؟ فرمود نه، گریه امام سجاد علیه السلام اسلحه‌ایه که داره مبارزه میکنه. این خیلی نکته مهمیه. تو دعای کمیل شما میگید خدایا و سلاح و هل بکا، بعضی ها هستن اسلحه‌شون بکا هست، گریه هست. امام سجاد علیه السلام اسلحه‌ش بکا هست، گریه هست. یعنی به جایی رسیده که نمیتونه سلاح برداره و بهترین راه و بهترین اسلحه مبارزه با رژیمی که اون زمان بوده و حکومت قاسبی که اون زمان بوده گریه بر سیدالشهدا، بکا هست، بکا، گریه. همون راه و همون اسلحه‌ای که مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها به کار میگیره. خوب دقت بکنید، خیلی وقتا مداها یا روحانیون یا بنده، امثال بنده، یه چیزهایی رو گفتیم که اینها رو نرفتیم از سرمنشأش و چشمش در بیاریم، از زبان همدیگه گفتیم. یکیش این هست، آقا همسایه ها اومدن به امیرالمؤمنین گفتن علی جان به زهرای مرضیه بگو یا روز گریه بکنه یا شب گریه بکنه. ما هم سکوت کردیم، سوال برامون پیش نیمد مگر زهرای مرضی همسایه آزاری داره؟ مگه میشه فاطمه زهرا، فاطمه زهرایی که امام مجتبی علیه السلام میگه شب تا صبح، شب جمعه تا صبح که دعا مستجاب میشه، میگه مادرم زهرای مرضیه برای همه همسایه ها تک تک با نامشون دعا کردن، اسم همشون رو بردن. میگه نزدیک سحر رسید، گفتم مادر نمیخوای برای خودمون دعا بکنیم؟ حضرت فرمود پسرم الجار ثم الدار، اول همسایه بعد اهل خانه. آیا این فاطمه اصلا میتونه همسایه آزاری بکنه؟ دوم، یه حدیث هست خیلی حدیث عجیبیه، اینو یه مراجعه بکنی در کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی، هم ایشون آورده در باب همسایه داری، ایشون حدیث رو آورده. جاهای دیگه هست، کتابهای دیگه، که میگه وقتی که پیغمبر از دنیا رفت و به شهادت رسید، یه آقای اومد در خانه زهرای مرضیه، یعنی نبودشون وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، اومد در خانه زهرای مرضیه، گفت یا بنت رسول الله، من اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت نبودم، آیا پیغمبر نکته‌ای، حدیثی، روایتی، مطلبی، چیزی فرمودن که به درد من بخوره؟ برای من بیان بکنید. زهرای مرضی صدا زد جاریشون رو، کنیزشون رو، فزه رو صدا زد، فرمودن که اون کتیبه‌ای که در فلان جا هست، در گنجینه چی گذاشتم، اونو برای من بیار. میگه رفت فزه گشت، هر چی گشت اونو گیر نیاورد. آمد خدمت زهرای مرضیه، گفت بی بی جان پیدا نکردم. ای این جمله حضرت زهراست، فرمود وی حک، وای بر تو، اگر این کتیبه رو پیدا نکنی، اون تو این کتیبه مطالبی نوشته شده که تعدل الحسنان، به اندازه حسن و حسینم ارزش داره. خیلی عجیبه ها، من نمیفهمم این یعنی چی. تو این کتیبه چند تا جمله نوشته به اندازه حسن و حسینم ارزش داره. اصلا مگه میشه چیزی با امامت، اونم با امام حسن و امام حسین برابری بکنه؟ میگه رفت گشت و پیدا کرد، اوورد سه تا جمله تو این کتیبه نوشته شده بود، سه تا جمله. جمله اول من فقط خیلی مختصر عرض میکنم و میرم، حالا اگر یه بار مفصل شد این حدیث که خیلی حدیث مهمیه اینجا بیان بکنیم. جمله اول، پیغمبر خدا فرمودن که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. جمله اول، هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه همسایش رو آزار نمیده. زنگ زد از من پرسید آج آقا ما میخوایم روزه بگیریم، همسایمون میگه صداتون ما رو اذیت میکنه. گفتم روزه نگید، این روزه شما رو به جهنم نزدیکتون میکنه. همسایه خیلی مهم. فرمود انقدر سفارش همسایه کرد امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمود پیغمبر انقدر سفارش همسایه کرد، ما گمان کردیم همسایه از همسایه ارث میبره. دوم، فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیوف اذا وعد. هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، اگر وعده بکنه وعدهشو وفا میکنه، یا وعده نمیکنه، یا اگه وعده بکنه وعدهشو وفا میکنه. جمله سوم، سلام علیکم، صلوات ختم کن. الله جمله سوم، فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرن و الا فلیسکت. فرمود که هر کسی که به روز قیامت و خدا ایمان داره، یا حرف خیر میزنه اگه میخواد حرف بزنه، یا ساکت میشه، لزومی نداره کسی حرف بزنه، یا اگر میخواد حرف بزنه حرف خوب میزنه، اگرم نمیتونه حرف خوب بزنه ساکت بشه، سکوتو که میتونه انجام بده. گفت یه آقای رفته بود منبر، مطالبش افتاد پایین، خلاصه نمیتونست دیگه حرفی بزنه، سلام علیکم دیگه داشت خلاصه چرت و پرت میگفت. یه کسی گفتش آقا بالا رفتن از منبر میدونستی که پایین اومدن از منبر که یادت نرفته، خب پاشو بیا سلام. مطالبت یادت رفته، پایین رو اومدن از منبر که یادت نرفته که. فرمود که حرف اگر میخواد کسی حرفی بزنه، حرف خیر بزنه، حرف خوب بزنه، اگر نه ساکت بشه، سکوت بکنه. داره که پیغمبر ساکت ترین فرد بود، پیغمبر ساکت ترین فرد بود. تا از او سوال نمیشد پیغمبر صحبتی نمیکرد، تا از او سوال نمیشد پیغمبر صحبت نمیکرد. فرمود که شما نگاه بکنید، من سوال دارم، آیا زهرای مرضیه سلام الله علیها که طبق این حدیثی که خود ایشون از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمودن کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره همسایه آزاری نمیکنه، و اون که امام مجتبی علیه السلام میگه تا صبح عبادت میکرد و همسایه ها رو دعا میکرد و فرمود الجار ثم الدار، آیا این زهرای مرضیه میتونه همسایه آزاری کنه اصلا یا نه؟ فرمود اگر حدیثی با مبانی شما، با قرآن، با آیات اینها دیدید معارضه میکنه، فضربوه علی الجدار، حضرت فرمود بزنیدش به دیوار. آیا همسایه آزاری میتونه بکنه؟ قطعا نمیتونه بکنه. پس این روزه‌ای که میخونن بعضی از روحانیون، بعضی از مداها که اومدن به امیرالمومنین گفتن علی بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، ای کجاست؟ اینو برای من بیارید. تو بیت الاحزان شیخ عباس قمی نگاه بکنید، حدیث اینه، نگفته همسایه ها اومدند، میگه شیوخ مدینه آمدند. شیوخ یعنی چی؟ یعنی خلفا، یعنی ابو عبیده جراح، یعنی اونهایی که خلافت دارن، بزرگان مدینه. و سوال بعدی من اینه، اگر همسایه ها مشکل داشتن با زهرای مرضیه و گریه زهرای مرضیه، چطور وقتی امیرالمومنین بیرون مدینه بیت الاحزان میزنه، میان میگن که میان بیت الاحزان رو خراب میکنن؟ اگر همسایه ها با گریه از زهرا مشکل داشتن، بیت الاحزان که بیرون مدینه بود که دیگه کاری به همسایه نداشت. پس ما چی میفهمیم؟ میفهمیم زهرای مرضیه با گریه داره مبارزه میکنه، و سلاحه البکا، زهرای مرضیه سلاحش بکا، گریه است، اسلحه. اینها میخوان فاطمه رو خلع سلاحش بکنن، میان به امیرالمومنین میگن علی بگو گریه نکنه. زهرای مرضیه داره با اشکش، با گریهش داره اینها رو رسوا میکنه. پیغمبر از دنیا رفته، فقط یه دختر داره، این دخترش هم فرمود کسی که خشم فاطمه رو نصیبش بشه، خشم خدا نصیبش شده. کسی که رضایت فاطمه نصیبش بشه، رضایت خدا نصیبش شده. حتی خلفا میان زهرای مرضیه رو ببینن، برای چی؟ برای اینکه کسب رضایت بکنن. میان به زهرای مرضیه میگن کیفه اصبح، چگونه صبح کردی؟ زهرای مرضیه میگه صبح کردم در حالی که عشق میریختم. فرمودن گفتن عشق برای چی؟ گفت ابکی لفقد نبی و ظلم الوسی، من گریه میکنم برای این دوتا، پیغمبر رو از دست دادیم، دو ظلم به وسی پیغمبر شده. پس این عشق زهرای مرضیه عشقیست که سلاح هست، داره مبارزه میکنه با دستگاه خلفا، میخواد تا روز قیامت به همه عالم بگه زهرای مرضیه از این خلفا و از این دستگاه رضایت نداشت. این اسلحه هست، و سلاح البکا، اسلحه زهرا بکا هست، گریه هست، عشق هست. لذا همسایه بحث همسایه نیست اصلا، همسایه آزاری نیست. بعد زهرای مرضیه جوری جیغ میزده که همسایه ها، زهرای مرضیه‌ای که ازش سوال میکنن مسجد زن کجاست، میگه مسجد المرأته بیتها، بیتش فهمید اون چه زنی بهش میرم که در قعر خانه باشه، صداشو نامحرم نشنه. اون این زهرا گریه‌ای میکنه که همسایه ها آزار ببینن. فهمید شیوخه، تو روایت شیوخه. متاسفانه ما رو زبانی زبان میشنویم و اینا رو نقل میکنیم. تو روایت بیت الاحزان که نگاه بکنید، شیوخ مدینه است، این مبارزه است. این مبارزه رو امام سجاد علیه السلام هم داره و سلاحه البکا. امام سجاد علیه السلام اسلحه‌اش گریه برای امام حسین علیه السلام. با گریه برای امام حسین علیه السلام به مردم رو داره به یه نکته ای توجه میده و اون نکته این هست که اینهایی که میبینید تو این عالم، اینا همونایی هستن که پسر پیغمبر رو اونطور ظالمانه به شهادت رسوندن و من دارم مبارزه میکنم با این گریه ها. و گریه بر امام حسین علیه السلام تا روز قیامت اسلحه شیعه هست. اینقدر تأکید کردن گریه گریه گریه. امام زمان علیه السلام لأندبنک صباحا و مساء، صبح و شام بر تو گریه میکنم. حتی بدل دموع دما، تا اینکه عشق چشمم به خون تبدیل بشه. اینا برای چیه؟ برای اینکه این شیعه این اسلحه گریه بر سید الشهدا رو نباید از دست بده. شیعه است و سلاحش، مبارزش. تا زمانی که این اسلحه رو داشته باشه، دشمن نمیتونه بیاد مقابله کنه. این اسلحه که کنار بره، دشمن میاد. بذار شما نگاه بکنید، امام خمینی نمیگه که مثلا ماه رمضان هست که اسلام رو زنده نگه داشته، قرآن هست که اسلام رو زنده نگه داشته، که همه اینها هستن، اما اون چیزی که حیات اسلام رو تضمین کرده این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. چرا؟ چون محرم و سفر خودش از همه چیز تو این عالم زنده تره. زنده میتونه زندگی ببخشه. محرم و سفر از همه چیز تو این عالم زنده تره، پس میتونه به همه چیز حیات ببخشه. کی میتونه یه همچین کاری بکنه جز این همین محرم و سفر؟ که یه یا حسین که میگی همه بریزن تو خیابون ها سلام علیکم، مشکی پوش. گفتم یکی از رفقای ما تو سیستان و بلوچستان تبلیغ رفته بود، به اینا گفته بود، به این علمای اهل تسنن گفته بود شما چقدر خرج میکنی؟ گفته بود ما خیلی زیاد. گفته بود آیا مثلا تأثیری هم داره؟ گفته بود آره، خب بالاخره پول خرج میکنیم تأثیر داره. گفتم عاملی هست که این تأثیر رو کم بکنه یا تأثیر رو برداره اصلا؟ هی خواسته بود جواب نده این دوست ما، دیگه با یه ترفندهای جواب رو کشته بود. ازش گفته بود که سه بار گفت این مفتی اهل سنت گفت امان از حسین، امان از حسین، امان از حسین. ما یک سال زحمت میکشیم، یک دهه محرم کل زحمات ما رو برباد میده، کل زحمت ها رو برباد میده. لذا این گریه برای امام حسین علیه السلام که به ما ارث رسیده از امام سجاد علیه السلام و بانی روزه امام حسین علیه السلام حضرت سجاد علیه السلام هست، این اسلحه ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام باید باشه و با این اشک‌ها و گریه‌ها به حضرت نزدیک بشیم.